مورد خاصی که گزارشش پخش شد، در واقع حالا یه آقای دلالی به این بیماری داشت توصیه میکرد که داره فاویپیراویر رو بگیره. حالا این فاویپیراویر رو ژاپنی هست، ترک هست و ایرانی هست. ببینید، اولا یه پدیده قاچاق از خارج از کشور به داخل از کشور همیشه وجود داشته. یعنی مثلا ما به هر حال به دلیل محدودیتایی که وزارت بهداشت در مورد واردات دارویی که تولید مشابه تولید داخل داره، یعنی ممنوع، یعنی دارویی که در داخل از کشور توان تامین داریم، به دلیل در واقع ملاحظات بالادستی همیشه ممنوع بوده یا محدودیت داشت وجود داشته. این ممنوع رو برای اینکه قاچاق از خارج از کشور به داخل از کشور وجود داشته باشه همیشه باز میذاره. نکته ای که الان توی این گزارش حالا به گوش من اومد اینه که این عدم توان تراب، ببینید یک الان بیماری کرونا هست، مطالعاتی هم که همین الان بیرون هم اتفاقان یا پریروز دبلیو چون منتشر کرد نشون داد که هیچ داروی ضد ویروسی فعلا مؤثر بر درمان این بیماری نیست، از جمله فاویپیراویر که در واقع مطالعات در موردش یه مطالعه بانی در سراسر جهان انجام شده، ایران هم به عنوان همکار توی این مطالعه شرکت داشته، ثابت کردن که این دارو تاثیرگذار نیست. ولی خب به دلیل اینکه متاسفانه بعضا کادر پزشکی ما یا گاهن نه اصلا خود بیمارا به دنبال درمانی میرن که ثابت شده نیست، به همین خاطر خب وزارت بهداشت هم اقدامی برای تامین اون کالا نمیکنه. فاویپیراویر ثابت شده تاثیر اثر بخشی نداره، بنابراین دلیلی هم برای وجود در بازار دارویی نداره. خب این باعث میشه این بیماران بعضا برن توی این مراکز مثل ناصر خسرو، مثل حالا دلال هایی که تو بازار وجود دارن، هیچ جز انگیزه اقتصادی هم هیچ انگیزه ای ندارن و خب این اتفاقات بیفته. یعنی بعضا شاید من اینجوری عرض بکنم، شاید اطلاع رسانی درست هم اگه به مردم بشه که آقا جان این داروی که شما دارید دنبالش اثر بخشی نداره، این اطمینان هم به فضای رسانه ای ما برای مردم وجود داشته باشه، خیلی واقعا شاید این مسائل اینچنین نخواهد.
خب فرمایش شما متینه جناب شریف نیا، ولی من تصور میکنم این قضیه که شما میفرمایید فقط قسمت کوچکی از ماجراست. اینکه مردم اطلاع ندارن یا اطلاعات ناقص دارن یا کسانی هستن که اطلاعات ناقص میدن، اینها بله اینا اثر بخشی داره، ولی اثر بخشی اصلی به خاطر اینی که مدیریت با کفایتی انجام نمیشه. ببینید، بذارید کم کم بریم به سراغ همون مبحثی که جناب علی مطرح کردید و در واقع تمهید مقدمه ای شد برای سوال من. ما آمدیم سامانه تی تک رو فکر کنم سال 92 اگر اشتباه نکنم ما طراحی کردیم، درست میگم سال 92 بود دیگه احتمالاً؟
فکر میکنم سامانه خیلی قدیمی تر، حالا من
اطلاع دقیق دارم، من تا اونجا که اطلاع دارم سال 92 یا حالا شاید هم قدیمی تر باشه. بسیار خب، حالا این سامانه طراحی شد، توضیح دادیم برای شنوندگان عزیز، جناب علی هم تکمیل کردید که این سامانه از کجا تا کجا یک دارو رو رصد میکنه و تا کجا میاد جلو. اما یه زمانی میرسیم به جایی که این دارو قراره که در مراکز درمانی مثل بیمارستان ها برای بیماران مصرف بشه و از اونجا به بعد دیگه ما نشانه از دارو نمیبینیم. همینجا ممکنه که در واقع یک حفره‌ای باشه که از این حفره تعداد زیادی دارو در واقع فرو بریزه و وارد بازار آزاد بشه. حالا از این مقوله ها بسیار، البته این تنها نیست، ما به عنوان یک نمونه گفتیم. بذارید یه خورده کلی‌تر صحبت کنیم ولی با سرعت، چون ما وقت برنامه‌مون کمه. ما غیر از این داریم یه سامانه کلی در واقع رتق و فتق امور تجارت داریم که آقای رئیس جمهور چند روز پیش هم اعلام کردن که احتمالاً تا 50 روز آینده به طور کامل راه اندازی خواهد شد و اثر بخشی خواهد داشت. حالا سوال من اینه، اساساً فکر میکنید جناب علی به عنوان یک کسی که در هر صورت در زنجیره تامین و توزیع و هدایت دارو تجربه دارید، اساساً ما باید این سامانه ها رو داشته باشیم یا نداشته باشیم؟
قطعاً باید داشته باشیم.
باید داشته باشیم.
یک نگهبانانی نیاز داریم که الان خب این نگهبان ها آدم ها نباید باشن، باید اصلا سیستم باید باشه. که هم سیستم دوچار مشکل هم میشه یا توی فرآیندش دوچار اشتباه میشه، ولی به هر حال وجود سیستم های مختلف اگر همخوان با هم باشن هم به سرعت فرآیند ها کمک میکنه هم به دقت نظر مسائل خب هاشمی رو هم توش کمتر
میکنه. بله خب ببینید، حالا ما همین سیستم ها رو که داریم از دارو که موقتا عبور کنیم، مثلا در مورد کره، سال گذشته با 4200 تومن کره در عرض 3 ماه قد 1.5 سال وارد شد، بعد احتکار شد چون افراد فهمیدن قراره که عرض 4200 کره این در واقع تبدیل بشه به عرض نیمایی، یا در مورد خیلی چیزهای دیگه. خب اگر قرار سامانه رو ما تشکیل بدیم، این همه هزینه بکنیم، مردم رو معطل بکنیم، آخرش هم این بشه، سوال من اینه چرا باید سامانه داشته باشیم؟
خب اصلا یه بحث سلامت رو از سایر بازار جدا کنم.
من جدا میکنم، میخوام عرض کنم که فقط در مورد سامانه دارو نیست، در سامانه تشکیل دادن اگر بی سر و ته باشه در مورد مسائل دیگه هم همین مشکلات رو داره. ببینید شما یه پیشنهادی کردید، پیشنهاد خوبی بود، دولت بیاد به جای اینکه ما اصلا وقتمون رو صرف سامانه بکنیم، این پول رو برداریم بدیم به سازمانهای بیمه‌گر، به سازمانهای بیمه‌گر بگیم شما مکلفید این دارویی رو که با عرض معمولی، عرضی که در بازاره، به من بیمار داده میشه جبران بکنید اون قسمتی رو که افزایش قیمت نرخ ارز رو داره. خب این که خیلی منطقی تر، راحت تر و کم خطر تره تا اینکه ما یه سامانه تشکیل بدیم و حفره داشته باشه. حالا البته این نظر منه، شما نظرتون رو فرمایید.
من ببینید سامانه که در هر حالت باید وجود داشته باشه، چون اگر سامانه الان خب سی‌تک میاد رصد میکنه واردات و تولید و اصلا در جدا از بحث‌های نظارتی میتونه در برنامه ریزی هم کمک کنه کشور ما رو. یعنی مثلا ما در طول سال بفهمیم چقدر قرص اسفندنفرین نیاز داریم، همون مقدار یا در واقع کمترش ثبت سفارش و واردات و تولید و غیره نکنیم. در واقع فقط بحث نظارتی نیست، بحث در واقع برنامه ریزی برای صنعت دارو برای کلا کشور هم هست. سامانه که باید وجود داشته باشه، ولی همونطور که عرض کردم در حال زمینه فساد رو، علت رو اگر از بین ببریم، معلوم هم خب طبیعتا از بین میره یا حجمش خیلی کمتر میشه. الان در واقع این مکانیزمی که عرض کردم در بیمه ها میتونه معلول رو، علت رو از بین ببره
دیگه. یعنی شما معتقدید که ما هم سامانه داشته باشیم، هم از اون مکانیزمی که شما بهش اشاره کردید میتونیم استفاده کنیم به عنوان مکمل؟
بله دقیقاً، چون به هر حال قبلا هم ما یه بحث دیگه ای داشتیم قبل از وجود تیتک.
خب
بعضن داروهای گران قیمتی که در واقع آدم سوجو بودن که میومدن از بیمه میگرفتن، خب 70 تا 90 درصد اون پول اون دارو رو بیمه میداد، در واقع اونجوری یارانه دریافت میکرد، بعدن تو حجم بالا میگرفتن و از کشور خارج میکردن. الان در مورد داروهای گران قیمت اصلا در واقع مصرف کننده هم داره، یعنی میدونن مثلا شریف میاد با کدام کد مدی از چه بیمه چه مقدار دارویی رو دریافت کرده در مورد داروهای گران قیمت. خب وجود سامانه باعث میشه که در هر حال ارزم در واقع این رانت ارزم از بین بره، در نهایت جلوی فساد رو در مصرف کننده، در سمت مصرف کننده هم میگیره. سامانه که باید قاعدتا وجود داشته باشه، ولی خب به هر حال با حذف ارز دولتی و انتقادش به بیمه ها قاعدتا علت اصلی بروز این مشکل رو هم از بین بردیم. در مورد کره که فرمودید، خب ببین ما مکانیزم بیمه نداریم، یعنی نمیفهمیم که مصرف کننده، اطمینانی از این منظر نداریم که مصرف کننده نهایی آیا دریافت کننده اون کره است یا نه، ولی در مورد دارو و وجود بیمه ما میتونیم این نظارت رو داشته باشیم.
خب پس شما اعتقادتون یک نظارت دو یا چند جانبه است، مثلا سامانه داشته باشیم و اون بحث سازمان‌های بیمه‌گر رو هم راه اندازی بکنیم و امثال اینها، درست میگم؟ بله. فقط یه سوال کوچیک، آیا دولت زورش به سازمان‌های بیمه‌گر میرسه؟
ببینید الان دغدغه‌ای که وجود داره اینه که منابع مالی که دولت برای این کار مثلا قرار بده به بیمه‌ها، دولت مثلا توی سالهای امسال بده سال بعد بده، ولی سالهای بعد این کار انجام نده. بعضن هم توی تجربه تاریخی اتفاق افتاده.
یعنی خب اینا پولو برمیدارن برای همون معوقاتشون دیگه. پس
نه، به هر حال عرض میکنم مکانیزمش رو دیگه خود دولت باید تنظیم کنه، مجلس باید تنظیم کنه که این خب پوله اگر میاد نشانه دار باشه و فقط در مورد دارو.
بله آقای دکتر، خواهش می‌کنم تعامل بفرمایید با آقای دکتر محسن فتحی هم صحبت بکنیم، بعد به شما برمیگردیم. آقای دکتر محسن فتحی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستن، من به ایشون سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض می‌کنم جناب درویش، در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
خیلی متشکریم. آقای فتحی، برای اینکه از زمانی که در اختیار داریم با توجه به اینکه ارتباط ما با شما هم یه مقدار دیر برقرار شد حداکثر استفاده رو بکنیم، اصل قضیه این هستش که ما میگیم سامانه داریم در حوزه های گوناگون، از جمله سامانه جامع داریم در مورد دارو که ما الان به طور اخص داریم صحبت میکنیم، تیتک رو داریم، ولی باز هم میبینیم که از همین سامانه ها ما در واقع درز هایی داریم، حفره هایی داریم که در واقع اون کالاهایی که با قیمت بسیار نازل نسبت به قیمت دلار وارد کشور میشه برای مصرف عموم در بازار آزاد سر در میاره و مردم واقعا همشون به این تسهیلات دولتی دسترسی ندارن. خب از اون طرف بعضی ها اعتقاد دارن اصلا ما نباید سامانه داشته باشیم، از اون طرف برخی ها هم اعتقاد دارن که ما باید هم سامانه داشته باشیم و هم ابزارهای کنترلی دیگری داشته باشیم. شما عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس هستید، نظر جناب عالی چیه؟
خواهش با خدمت شما عرض کنم، با بحثی که در حوزه دارو الان مطرح هست، بحث شفافیت و دیتا هایی هست که در سازمان غذا دارو هست. ما هر ساله این دیتا ها رو به صورت آمارنامه سازمان غذا دارو در اختیار چه فعالین حوزه دارو و چه مردم از کشورمون میذاشتن که مردم متوجه بشن بر اساس اون آمارنامه فرض بفهمن مثلا کپسول آموکسیسیم چقدر مصرف کردن، قیمت کجا بوده، چه مواد اولیه از کجا خرید شده و دیتا کاملا شفاف بوده. الان چند سالی هست متاسفانه آمارنامه ها ارائه نمیشه و همین بحث عدم شفافیتی که الان مطرح هست خیلی ذهن ها رو مشوش میکنه که چرا این آمارنامه ارائه نمیشه.
آمار در مورد تیتک میفرمایید یا در مورد سامانه جامع میفرمایید؟
هم سامانه جامع هم تیتک.
الان چه مدتی که
کلی هزینه وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو کلی هزینه بابت
و چند سال هم میگذره به هر حال دیگه. خب
بله، یعنی
آقای فتحی شما به عنوان مجلس از کجا سوال کردید به شما جواب ندادن؟
نه من خدمت شما عرض کنم، ما از سازمان غذا دارو این مورد رو پیگیری کردیم که بحث آمارنامه ها و دیتا ها رو در اختیار بذارن. یک قرار مشخص شد، تا 3 ماه فرصت داده شد به سازمان غذا دارو. تو کمیسیون امنیت ملی مجلس همین قضیه مطرح شد، اونجا دکتر شاهنساز هم حضور داشتن. یک مقرر شد که تا 3 ماه با توجه به هزینه‌ای که جهت ارائه سامانه تیتک شده بود بالاخره این سامانه رو بالا بیارن و به صورت دقیق و دیتاهای بروز رو بالا بیارن و سازمان هم متعهد شد که تا 3 ماه این فضا و این دیتاها رو به صورت روز و آنلاین در بیاره.
چه زمانی؟
احتمالاً تقریباً یک نصفش رو گذشته. بله،
یعنی 1 ماه و نیم پیش این اتفاق افتاد.
بله بله
بله. منظورتون از سازمان غذا و داروه؟
بله بله بله.
پس 1 ماه و نیم دیگه طبق قراری که شما میفرمایید بعد سازمان غذا و دارو گزارش شفاف به شما به عنوان نمایندگان مجلس بده که این داروها از کجا آمده، چه مقدار مصرف شده و چگونه.
به کمیسیون امنیت ملی.
و هم به کمیسیون امنیت ملی. خب بعدش
بعد ببینید، یکی از مواردی که الان امروز هم اتفاقا در شهن رأی و بحث شفافیت آرا بود، مجلسی است که بالاخره با توجه به شعارها و مواردی که مد نظر هست از ابتدای کار مجلس مشخص بود، مجلس دنبال اون هست، بحث شفافیت چه در حوزه کار نماینده ها و چه بحث شفافیت در حوزه نظارت مجلس خیلی ورود کرده مجلس این حوزه. ما نماینده ها علاوه بر کمیسیون بهداشت قاطعانه دنبال این هستیم که دیتا و آمار و مطالب کاملا به صورت شفاف در اختیار عموم مردم و فعالین حوزه دارویی قرار داده بشه.
خب آقای فتحی، ببینید حالا بذارید یه مقدار منظر رو تغییر بدم. به نظر میرسه که نه تنها در خصوص دارو، البته ما داریم به طور خاص امروز در مورد دارو صحبت میکنیم، به طور کلی ما شدیم تابعی از متغیر بازار ارز تو همه زمینه ها.
بله.
به نظر شما این اصلا کار درستیه یا نه؟ به نظر میرسه که باید اساسا بیایم بنشینیم و این فکر رو بکنیم که ما تمام هم و غممون رو مصروف این قضیه بکنیم که بازار ارزمون رو تا حدودی که میتونیم یه سر و سامانی بدیم و بعد بریم سراغ سامانه ساختن یا از سامانه استفاده کردن یا نرخ گذاشتن، نرخ ترجیحی و غیر ترجیحی و نیمایی و امثال اینها، برای اینکه تا زمانی که ما بازار ارز نابسامانی داشته باشیم تمام این ترفندها و سازوکارها به نظر میرسه که تا حدود زیادی دستخوش حوادث میشه و عملا آنچه که در کف مردم نمیاد اون چیزیست که باید مثلا توسط شما به عنوان نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده که مردم کمک بشه یا توسط دولت کمک بشه. و اصل مطلب این است که سود اصلی بسیاری از این ترفندها و کارها به سمت کسانی میره که در واقع میتونن از رانت‌های اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی استفاده بکنن. شما نظرتون رو خواهش می‌کنم به عنوان نماینده مجلس به صراحت بفرمایید. من در خصوص این قضیه از شما سوال دیگری هم دارم.
خواهش می‌کنم. من خدمت شما عرض کنم، بالاخره یکی از سازوکارها هست. ما اولا اگه نظارت درستی رو داشته باشیم، اگه دستگاه‌های نظارتی دقیق ورود پیدا کنن، ما خیلی از مسائل و مشکلات رو که الان میبینیم دیگه شاهدش نخواهیم بود. ولی یک قسمتش بحث نظارت تلفیق، قسمتش این که ما بسترهای فسادزا رو هم باید از بین ببریم. خب بالاخره واقعیت هم ما الان دولت مردان و بالاخره دولت بیشترین بحثش این که ما تحریم هستیم و از محل تحریم نمیتونیم دارو وارد کنیم، یا اینکه بالاخره ارز تامین بشه بیایم دارو وارد کنیم و مسئله از این دست. ولی ما با توجه بررسی که انجام دادیم بالاخره از این منظر نگاه میکنیم که نهایتاً 10% الی 15 یا 20% موارد مربوط به تحریم هایی هست که اعمال شده. واقعیت امر اکثر این مسائل خود تحریمی هایی هست که ما از داخل داریم خودمون تحریم.
آقای فتحی، یعنی شما معتقدید به عنوان نماینده مجلس 80% این نابسامانی ها چه در زمینه دارو و یا در زمینه های دیگه ناشی از سوء مدیریت هست؟
قطعاً.
بله بسیار خوب. بفرمایید.
خواهش میکنم. و قطعا اگه یک باید چاره ای اندیشید، مجلس باید به عنوان یک نادر، ما کمبود قوانین نداریم، ما قوانین خیلی داریم، انباشت قوانین رو هم داریم، ما باید به عنوان ناظر خوب، یعنی مجلس 11 بیشترم دنبال نظارت تا بحث قانون گذاری که بتونیم ناظر خوب باشیم که بتونیم اون موارد و اون کمکاری ها و اون عدم مدیریت هایی که ما الان داریم بهش اذعان میکنیم و بهش اشاره میکنیم رو به حداقل برسونیم که بتونیم وضعیت رو از این چیزی که الان داریم میبینیم و این نابسامانی که داریم میبینیم بیرون بیاریم.
بله. خب ما از نماینده سازمان غذا دارو هم دعوت کردیم که با ما در ارتباط باشن که البته قبول نکردن. اجازه فرمایید که تک کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم و با شما و دیگر مهمان برنامه بازم در مورد قیمت دارو و کمیاب بودن برخی از داروها از رادیو ایران و از برنامه ایران امروز صحبت می‌کنیم. خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز ارجمند که برنامه ایران امروز رو میشنوید. حالا ساعت 13:17 است و تا حوالی ساعت 13:30 ما با ادب و احترام در خدمت شما هستیم، در حالی که داریم در مورد دارو صحبت میکنیم، گرانی دارو و اینکه دارو خب در مورد برخی از بیماری‌ها واقعا کمیابه. با آقای سید حسام الدین شریف نیا عضو هیئت مدیره داروسازان ایران از ابتدای برنامه صحبت کردیم. حالا من از ایشون خواهش میکنم که اگر تکمله‌ای دارن بفرمایند، بعد با ایشون خداحافظی کنیم بریم سراغ آقای دکتر ولایی که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. آقای شریف نیا خواهش میکنم.
من بنده عرضی ندارم، اگه سوالی هست خدمتتون.
درود فرمان بر شما و من تشکر میکنم از شما که وقتی رو اختصاص دادید تا باهاتون صحبت کنیم. خب آقای دکتر ولایی، من خدمت شما سلام میکنم و روز نیمدن پشت خرند. بسیار خوب، ما صحبت همونو با آقای فتحی ادامه میدیم که عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس هستن تا ارتباطون با آقای دکتر ولایی هم برقرار بشه. آقای فتحی، بالاخره حالا من متوجه نشدم که شما به عنوان نماینده مجلس حالا عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم هستید. نظرتون این استش که ما از ابزارهای کنترلی متعدد استفاده بکنیم و باز هم من سوال میکنم نظرتون این استش که این تحریم‌ها و این مزایقی که وجود داره از خارج از کشور حدود 20% از مشکلات ما رو تشکیل میده تو این حوزه ها، و یا اینکه نه در واقع راه حل‌های میانه‌ای هم وجود داره؟
ببینید، من خدمت شما عرض کنم، بالاخره این وضعیت و نابسامانی که هست چند وقتیه و قطعا مسئله و مشکلات و تدبیرهایی که نشده و باید میشد که امروز دچار این نابسامانی نمی بودیم اعمال نشده، این یک واقعیتیه. من خدمت شما عرض کنم الان عرض دارو، عرض 4200 تومانی و همون عرض دولتی ترجیحی هست که بهش اضافه میکنیم. الان خیلی از شرکت دارسازی یا مجموعه های پخش از این چیز هم که این افزایش قیمت ما باید داشته باشیم
ولی اینکه ما بیایم از یک منظر دیگه، چون من شنیدم همکارتون گفتن که این مابعد تفاوت ارز رو به بیمه ها بدیم که بیمه ها بیان
پیشنهاد کردن.
بله، بیمه ها اون مبلغ رو تأمین کنن و این بار مالی به دوش مردم نمیفته. من این نکته رو اینطوری بفرمودم. بله
آقای شریف، آقای شریف نیا بودن. بله ایشون گفتن که این کار رو میتونیم انجام بدیم، حالا به عنوان یه پیشنهاد.
نه ببینید، واقعیت امر اینه که بالاخره با همین نرخ کنونی هم که الان تولید میکنن، خیلی از این مجموعه داروسازی کمبود نقدینگی باش مشکل دارن. اگه ما بیان چند برابر نرخ رو افزایش بدیم، کارخونه جای دولمی نقدینگی 7-8 برابری که مد نظر اون مجموعه هست رو کجا میخوان بیان تأمین کنن؟ کدوم سیستم بانکی میاد اینا رو براشون تأمین کنه؟ و قطعا به مشکل برخواهد خورد و مجلس و کمیته قضاوت دارو دنبال این هست که این افزایش و این آزادسازی قیمت ها رو بالاخره بیفته و با همون نرخ ارز دولتی ترجیحی اون داروها ارائه بشه در بازار.
بله بسیار خوب. حالا خواهش کنم که با ما ارتباطتون رو حفظ کنید. با آقای ولایی، دکتر ولایی، معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم صحبت کنیم، بعد برمیگردیم به جناب علی. آقای ولایی خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بندم از سلام دارم خدمت شما جان تردیش و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ولایی، بالاخره باید چیکار کنیم؟ باید اینکه ارز 4200 تومانی رو در قالب سامانه‌ای که به عنوان سامانه تیتک وجود داره در اختیار افراد قرار بدیم که دارو وارد کنن، و بعد اینکه خب شاهد این باشیم که بسیاری از داروهایی که خیلی هم بعضن اثرگذار هستند و مهم، با قیمت‌های چند ده برابر در بازار آزاد فروخته بشن، یا اینکه نه یه پیشنهادهایی هم هست نظیر این که ما بیایم به سازمان‌های بیمه‌گر پول بدیم، به اونها بگیم که دارو رو با قیمت آزاد هر کی می‌خواد وارد بکنه و اون مابعد تفاوتش رو به فرد بیمار سازمان‌های بیمه‌گر بدن، و حالا داستان‌های دیگری که نمی‌دونم شما چقدر از برنامه رو شنیدید. از همینجا شروع کنیم، نظر شما رو بشنویم. من بعد سال‌هایی دارم که از شما مطرح می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما که من حقیقتش از قبل خیلی جای دیگه بودم، نتونستم صحبت شما رو گوش کنم، اما خب همین صحبتی که توضیح که دادید من خدمتتون عرض کنم. ببینید مسئله که الان فرمودید از قبل هم اینها بوده، یعنی موضوع الان نیست، موضوع جدیدی نیست. خیلی وقت صحبت از اینه که بعضی وقتا ما این ارز رو از دارو وردارن و بیان برای بیمه ها طریقه تعریف کنن و بیمه بیاد با مردم به یک نحوی قیمت مناسب تر تحویل بده. دلیلش هم این بوده که از زمانی که خب تغییر این دلار، هی تغییرات زیاد شده و افزایش قیمتی که دلار بازار آزاد پیدا کرده با قیمتی که دارن 4200 توسط دولتی دارن تخصیص میدن، اختلاف انقدر زیاد شده که این باعث قاچاق معکوس شده. یعنی ما در خیلی وقتا بسیاری از داروهایی که برای بیماری خاص دولت در زحمت میکشه، سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت، اینها خب بعضا میبینیم که به صورت قاچاق میشه، بخاطر اینکه منافع خیلی زیاد برای خیلی تامین میکنه. لذا اینکه واقعا ما بخوایم این رو به صورت بیمه ای بکنیم خیلی خوبه، به دلیل اینکه هم باعث این میشه که جلوی اینجور قاچاقا رو ما میگیریم و تعریف شده میشه بیماری که واقعا نیاز داره باید استفاده بکنه، و حفظ ارز تو از کشور در حد حفظش میکنه.
یعنی شما موافقید با این قضیه؟
بله.
حالا یه سوالی وجود داره آقای ولایی، آیا خود این کار، یعنی این که ما بیاییم منابع رو در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار بدیم، خب باعث راندخاری از طرف خود سازمان‌های بیمه‌گر یا واسطه هایی که با اونها در ارتباطن نمیشه؟
ببینید اگر بخوایم نگاهمون رو اینجوری داشته باشیم، در هر موردی میتونه اتفاق بیفته.
یعنی میخوام بگم که ما در گذشته تونجی که من ذهنم یاری میکنه، ما یه همچین قضیه ای داشتیم، حالا کم رنگ تر و موفق نبوده.
ببینید چون دردیشه، ببین اگر بخوایم این بحث رو باز کنیم که خب به هر حال واحد نظارتی هستن، نظارت میکنن، دقت میکنن، به این نحو نیستش که بخواد اتفاق بیفته که کسی هم متوجه نشه. و اگه قرار باشه همچین اتفاق بعدی بیفته، تو هر مرحله در هر مسیری میتونه اتفاق بیفته. یعنی ما نمیتونیم به خاطر همچین چیزی که فکر بکنیم چه اتفاق بعد بیفته مسیر رو بیان عوض بکنه. و واقعیت اینه که شاید این اختلاف از قبلا اینقدر نبود، همونطور که خود جناب علی همه عزیزان مطلع هستن، این اختلاف بازار آزاد با بازار دولتی هرچی که این فاصله بیشتر میشه.
حالا آقای دکتر من اصخایی میکنم وسط فرمایشات جناب علی، ببینید حالا همینم معید عرایز بنده هست. یه زمانی که ما این کارو کردیم حالا نسبتا موفق بود تو زمینهای دیگه، تفاوت ارز انقدر نبود. الان بین 4200 تومن تا 30 مثلا انقدر، من عدد دقیق نمیگم به خاطر اینکه الان ببینید 8 برابر تفاوت قیمته. این هر کسی رو که یه ذره به هر حال سست بنیاد باشه وسوسه میکنه که از این 8 برابر شدن سرمایه استفاده بکنه،
سو استفاده کنه.
بله
همینطوره،
به زعم خودشون استفاده است البته.
بله
میفرمودید. بله
خواهش میکنم. البته خب میگم راهکارهای زیادی هست. این حالا شما چون فرموده بودید بحث بیمه رو فرمودید، من اشاره کردم به همین قضیه. ولی خب ما خیلی وقتا بسیاری از داروهایی رو که مریضان استفاده میکنن، یکی از راهکارهایی که حتما و حتما توی خود بیمارستان‌ها و درمانگاه‌هایی که خاص خود وزارت بهداشت هست اصلا بدن اونجا تزریق کنن، یعنی مریض همونجا دارو رو دریافت بکنه، تحویل بیمار اصلا ندن که خدای نکرده بخواد ابیوز بشه یا وارد سوء استفاده
بشه. آیه ولایی ببخشید، باز حالا اینجا من مجبورم فهمش شما. ببینید توی سامانه تیتک، اونجا که من اطلاع دارم اتفاقا حفره همینجاست، یعنی سامانه تیتک همه جا رو رصد میکنه، از تولید کشور خارجی بعد انتقال، زمانی که میاد میرسه به مرکز درمانی که اون مرکز درمانی بعد مثلا این آمپول رو تزریق بکنه، اونجا دیگه سامانه تیتک از کار میفته.
خب به داستان اینه، ببینیم خیلی وقتا این داروها تحویل بیمار میدن، ببین وقتی تحویل بیمار میدن عملا این قسمت دیگه تیتک کاری نداره.
خب چرا دیگه باید... وقتی که یه مقدار قابل توجهی مثلا یه دارویی میره توی یه مرکز درمانی و از اونجا به بعد قابل رصد نیست، ممکنه اونجا یه حفره ایجاد بشه دیگه.
خب آره همین، من به همین بحث می‌خواستم اشاره کنم. ما باید این قسمت هم تکمیل بکنیم، یعنی بایستی بذاریم بیمار در همونجا تزریق بکنه، بیمار خب. در همونجا استفاده بکنه خب. و اونجا بسته بشه قضیه، یعنی کاملا این قضیه دیگه تا نهایتش که یوزر نهایی بیمار باشه،
یعنی تیتک اونجا رو هم رصد بکنه دیگه.
بله.
منظورتون این
بله. دقیقاً اون وقت این عملا چاله هایی که شما میفرمایید جلو اینم گرفته میشه.
بله.
و از 0 تا 100ش رصد میشه.
خب
واسه این هم انجام بشه. بله همینطوره.
بله پس اون تیتک هم باید در واقع اون قسمت آخرش اصلاح پذیری داشته باشه.
بله.
زمین
بله
که شما با اون پیشنهادی که این منابع در اختیار سازمان های بیمه گر قرار بدن به صورت مشروط موافقید.
بله
خب ما دیگه چند دقیقه، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اجازه فرمایید قبل از اون من با آقای دکتر محسن فتی عضو کمیسیون بهداشت مجلس تشکر کنم و باشون خداحافظی کنم. بعد یه دقیقه در خدمت شما خواهیم بود که اگر تکملی دارید بفرمایید. آقای دکتر فتی من خیلی تشکر میکنم از جناب علی و ازتون دعوت میکنم ان شاء الله در یه فرصت مناسب به اتفاق دیگر همکارانتون در رادیو تشریف بیارید و در مورد قضیه دارو و بحث قیمت دارو و قاچاق دارو با هم صحبت کنیم. خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده، به هر حال ازشون تشکر میکنیم. خب آقای دکتر ولی ما یک دقیقه فقط فرصت داریم، شاید میخوری کمتر، اگه تکملی دارید بفرمایید بعد خداحافظی کنیم.
من حقیقتش حالا میگم چون بحث قبلیتون رو نبودم، فقط میخوام یه چیز رو خدمت شنوندگان محترم و جناب علی عزیزان بگم. این واقعیت قضیه که توی این بحرانی که خب به ما تحمیل شده، عملا خطراتی که به خاطر واردات دارو بر ما تحمیل شده و موضوعات خاص خودش، واقعیتش باید بگم به ظرف قاطع میتونم بگم وضعیت دارو و تجهیزات ما تو کشور به نسبت خیلی از اقلام دیگه و مواردی که وضعیت خوبیه. یعنی من بعضی وقتا میبینم که خب خیلی ها میان شکایت میکنن کمبود دارویی رو میان نام میبرن، نبود دارویی رو، یا حالا بحث کرونا که امروز ما خیلی باش درگیریم. فی الواقع ما بسیاری از داروها رو وارد کشور خودمون، یعنی داریم میسازیم، مواد اولش از قبل اومده یا میاد، اون کمبودی که واقعا باعث این باشه که مردم دچار مشکل و درمان بشن نداریم.
معتقدید که نداریم؟ آقای دکتر من یه سوال از شما پرسیدم چون جوابش برای خیلی مردم خیلی مهمه، فقط خواهش می‌کنم به سرعت پاسخ بفرمایید. الان دولت ارز ترجیحی رو برای واردات داروی بیماری‌های سخت درمان قطع کرده؟
نه قطع نکرده، همچنان
محدود کرده.
ببینید اینا رو باید سازمان غذادار رو پاسخ بده.
نه حالا من میخوام به عنوان مطلع از شما سوال کنم.
ببینید نه من تا اونجا که مطلع بسه. هستم داروی خاص همچنان داره به مردم میده.
به هر حال آقای دکتر ولی معاون محترم قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی از شما تشکر میکنیم، امیدواریم وقتی بشه که باز در خدمت جناب علی و همکارتون باشیم بیشتر و به صورت مبسوط‌تر در این مورد صحبت کنیم. درود فراوان بر شما، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما
و همچنین سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین، اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.